كان ميته وبفضلك سترت بأنتم أفرح في من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بذلت أو ذنب تغفر أو خطأ تصدر يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي وربي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا وليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها فردا وحدا وحالي خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤبدي يا من اليه شكوت احوالي همبلا يا ربي يا ربي يا رب قبل على خدمتك جباره واشتد على العظيمة جبانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى اطلع اليك في ميادين السابقين واسرى اليك في الباردين فاشتاق الى قربك في المشتاقين فعدنما منك ذنوب المخلصين فاخافك مخافة الموغنين فاجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم فمن ارادني بسوء فارد ومن كادني فكد واجعلني من احسن عبيدك نصيبا عندك فاغربهم منزلة منك واخسهم ظلفة لديك فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجدني بجودك واتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن اجابتك فاغلني عثرتي واغفر ذلتي فانك غضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك فذملت لهم الإجابة يعني خدايا تو خونت مردمت بود کردی خدا تو خونت برمودی ادونی استجب لکم منو بخونید تا شما رو جوابتون بده فإلیک یا رب نصبت وجهی فإلیک یا رب مددت یدی فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي هم بلاد يا سريع الرضا بابا أجب شبيا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وصلاه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المسلم عايشين في الظلم يا عالما لا يؤلف. صل على محمد وآل محمد ففي قلبي ما انتقلب. فصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
Müminler aziz ve muhterem işitenlerimiz, siz Erdebil Radyosu'nda faziletli olan Kumeyl duasını eşittiniz. Lahzalarınız garine aramış olsun.
Sensen veli,
sensen celil,
sensen keramet mezheri,
ey bende-i mutlak,
Ali. Alele verin, insanlık yolunda. Niyetimiz hayır olsun, ülgümüz olsun Mola İmam Ali aleyhisselam.
Özü buyurdu.
Kalbileri ihsan etmekle teshir edin.
Allah'ın rahmetin ve bereketin elden tutmakla yağdırın.
Bizim atamız bir hadisede mergi mergzi oldu. Biz sesimi tuttuk ve eşk-i Ali azasını ihtar eliyek. O mərhum eşq-i Ali ilə bizi böyük eləmişdi. Ona xatır biz bu təsmini tutduq ki, əzasını ehtiyac eləyək.
Həzrət Əli hamını dadına çatsın, bizim də dadımıza çatsın. Biz hər il Həzrət Əlinin eşqində ehsan veririk.
Mənim nənə xədə kitabım var. O kitabları oxuyandan sonra Həzrət Əlinin eşqini aparıram, ehtiyac eləyirəm kitabxanalara. Toğlar ki, oxumayaklar, kitabları oxuya bilərlər.
Her iş görsün, niyetimiz olsun İmam Ali Aleyhisselam'ın işi.
İmam Ali Aleyhisselam'ın işi.
Koşulası yok bir adam, bir eşhe. Koşulası yok bir puyişe. Bir eşhe Ali Aleyhisselam.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
نسل تازه از رونق و توسعه در استان ایلام. فرمان رئیس جمهور برای افتتاح 5 طرح زیربنایی و تولیدی با ظرفیت اشتغالزایی برای 1685 نفر. آقای پزشکیان: بدون توقف به پیشرفت ادامه خواهیم داد. هرگز از حقوق هسته‌ای خود کوتاه نخواهیم آمد.
نخستین واکنش ایران به قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام. مرکز جدید غنی‌سازی و گازدهی به سانتریفیوژهای پیشرفته نسل ششم راه اندازی شده. نماینده ایران در سازمان ملل: خارج شدن از NPT دور از ذهن نیست.
ادامه تنش و آشوب در شهرهای مختلف امریکا. با وجود وضع مقررات منع آمده شد، اعتراضها ششمین روز ادامه یافت. پلیس سوار نظام معترضان در لس آنجلس را متفرق کرد.
و سقوط هواپیمای مسافربری بوئینگ هند در ایالت گجرات با 242 سرنشین. علت سقوط همچنان نامشخص.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمی ها و من صالحی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور در پایان سفر استانی دولت به استان ایلام از تخصیص بیش از 40,000 میلیارد تومان به این استان خبر داد. آقای پزشکیان با اشاره به شیطنت برخی کشورهای غربی در صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس انرژی اتمی تاکید کرد، غنی‌سازی ادامه خواهد داشت و از این روند عقب نشینی نخواهیم کرد.
جلسه ای که به کلاس درس تبدیل شد، از معلم و دانش آموز امروز تا دبیر و شاگرد اول کلاس سنگی دیروز دست پر آمده بودند.
ما دانش آموزان تصمیم گرفتیم به جای انتظار خودمون در این راه یک قدمی برداریم. نکته جالب و ارزشمندش هم اینجاست که زمانی که ما اولین برد هوشمند رو برای مدرسه‌مون تهیه کردیم، 3 نفر از اولیا که همکاری ما رو دیده بودن تصمیم گرفتن خودشون از یکی بیشتر برای مدرسه ما برد هوشمند تهیه بکنن.
به عنوان یک مدرس دانشگاه پیشنهاد می نمایم که در متن دانشنامه فاراتحصیلان دانشگاهی این عبارت قید شود: فاراتحصیل عزیز، شما متعهد هستید در 8 سال آینده در ساختن یک مدرسه در مناطق محروم مشارکت کنید.
موقع مدرسه ای نمیمونه که ساخته نشه اینا برن بسازن. انشالله میسازیم، تمامش میکنیم
انشالله.
رئیس جمهور در پایان این نشست با دیدن تحقق نهضت آموزش در ایلام تحت تاثیر قرار گرفت و گفت:
فردای مملکت رو بچه ها خواهند ساخت و اگر ما به فکر بچه هامون نباشیم، وقتی بزرگ شدن اومدن جامعه کاری نمیشه کرد. هیچ قدرتی نمیتونه جلوی این سیلی از مردم رو بگیره که برای مملکتشون، برای آب و خاکشون میخوان کاری بکنن. راستش رو بخواید احساساتی شدن.
در نشست دیگر، فرهیختگان و فعالان فرهنگی استان ایلام از توجه به افزایش واحدهای دانشگاهی تا ساخت اماکن فرهنگی و علمی و ورزشی گفتند. رئیس جمهور در این نشست ابتدا درباره تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران گفت:
ما راه خودمون رو خواهیم رفت، ما غنی سازی رو خواهیم داشت، ما از روندی که الان وجود داره با همین دانشمندان عزیزی که امروز همسر گرامیش اینجا تشریف داشتن، تشریف دارن و با عشق اینجا نشستن، و اون عزیزی که جانش رو به خاطر مملکتش، آب و خاکش از دست داد، یاد و نامش گرامی باد، ما با همین جوانای مملکت رو خواهیم ساخت.
آقای پزشکیان در پاسخ به مطالبات فرهیختگان بر استفاده درست از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان فرهنگی و اقتصادی تاکید کرد.
دقیقاً در اون جایی که این استارتاپ میتونه نتیجه‌ای برای کشور، برای استان شما ایجاد بکنه، ما کمکتون میکنیم اینو راه بندازید.
رئیس جمهور در پایان سفر از مقامات دارای مسئولیت ایلامی که از تهران آمده بودند انتقاد کرد.
خود اهالی استان ایلام که در تهران هستن اومده بودن، با هم جلسه داشتیم،
مطالبه داشتن.
ما از اونو مطالبه کردیم، کی به شما گفته برید تو تهران بشینید؟ خب بیاید اینجا بشینید، کمکتون کنیم استانتون رو درست بکنیم. البته گلایه کردیم، انشالله که موثر باشه، اینا برگردن به استان خودشون.
آقای پزشکیان ایلام را به مقصد پایتخت ترک کرد. رنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما، ایلام.
در دومین روز سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به استان ایلام، سه طرح مهم در حوزه‌های آب، خاک، کشاورزی و اقتصاد با حضور وزیران و دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
در شهرستان مهران سد شهدای کنجانچم و سامانه انتقال آب سامانه گرمسیری به عنوان یکی از طرح‌های مهم آبرسانی به استان ایلام با سرمایه‌گذاری 6200 میلیارد تومان با حضور آقای عباس علی آبادی وزیر نیرو افتتاح شد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هدف این سد مهار و تنظیم 122 میلیون متر مکعب برای مصارف شرب، صنعت و آبیاری حدود 10000 هکتار از اراضی کشاورزی پایین دست است.
آبگیری سد مخزنی میمه در دهلران و با حضور معاون وزیر نیرو آغاز شد. سد میمه به منظور آبیاری کردن 6500 هکتار از اراضی بخش مرکزی دهلران و تنظیم سالانه 60 میلیون متر مکعب آب ساخته شده است. آقای سید محمد عطابک وزیر سمت نیز به آسمان آباد شهرستان چردوول رفت و نخستین واحد تولید کاغذ سنگی در غرب کشور با سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت دولت را افتتاح کرد.
صنعت جدیدیه در کشور، کلن 5 تا 6 کارخونه، از این بیشتر نداریم.
آقای محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز از درمانگاه و مرکز بهداشت لومار شهرستان سیروان بازدید و گفت به زودی مرکز درمانی این شهرستان به یک مرکز منتخب شبانه روزی با امکانات و تجهیزات پیشرفته مجهز می شود. وزیر بهداشت همچنین از مراکز درمانی و بهداشتی شهرستان هلیلان بازدید کرد و قول داد این مراکز تجهیز و تقویت شوند.
با توجه به بعد مسافت و محرومیت منطقه، یک مرکز جامع منتخب برای اینجا در نظر بگیریم. لحاظ تجهیزات بتونه خدمات بیمارستانی رو به مردم اینجا ارائه بکنه.
آقای ظفرقندی همچنین به شهر سرابله مرکز شهرستان چردوول رفت و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به بیماران در بیمارستان امام علی این شهر و امکانات و تجهیزات بیمارستان قرار گرفت. همچنین آقای علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در جمع فرهنگیان ایلام گفت حق مناطق جنگی سه شهرستان سیروان، چردوول و هلیلان برقرار می‌شود. وی در خصوص مرحله بعدی رتبه‌بندی فرهنگیان گفت:
ما در مهر مواجهیم با مرحله دوم رتبه‌بندی و آیین‌نامه ارتقا که انشالله در دستور کار هیئت دولت است. به محض اینکه این آیین‌نامه ارتقا مصوب بشه، ما شروع خواهیم کرد به اجرای مرحله بعدی رتبه‌بندیش.
لیلا یعقوبی، خبرگزاری صدا و سیما، ایلام.
در پی تصویب قطعنامه از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران از آغاز به کار سومین مجتمع غنی‌سازی اورانیوم در کشور خبر داد. آقای محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، گفت آنچه امروز می‌بینیم حاصل اقدامات سیاسی و روانی با هدایت آمریکا و همراهی 3 کشور اروپایی و مدیر کل آژانس است.
در فضایی پرتنش در وین، یک تصمیم از پیش طراحی شده کلید می‌خورد. قطعنامه‌ای نه بر پایه گزارش‌های فنی، بلکه بر پایه اهداف سیاسی. رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:
شورای حکام آژانس کاملاً متفرق بود و در مقابل یک قطعنامه‌ای که مبناش سیاسی هست و حقوقی و فنی نیست، عکس العمل نشون داد.
قطعنامه‌ای که آژانس را یک گام دیگر از اعتبار فنیش دور ساخت.
بانیان قطعنامه که دنبال اهداف سیاسی هستند و میخوان از شورای حکام به عنوان ابزاری و از آژانس میخوان به عنوان یک ابزاری استفاده کنند برای فشار بر ایران، قطعنامه طراحی کردن. این قطعنامه سراسرش پر از نقص هست و اساس حقوقی نداره، حتی اساس فنی نداره.
ایران اما این بار با 2 پاسخ فنی وارد میدان شد: آغاز غنی‌سازی در مرکزی جدید و ایمن و نصب ماشین‌های پیشرفته در فردو. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
اندازه سایت سوم امن هستش. ما هم در حال حاضر 2 مجتمع غنی‌سازی داریم، این میشه مجتمع سوم غنی‌سازی ما. به اضافه این که ماشین‌های نسل اول مستقر در مجتمع شهید دکتر علی محمدی فردو رو، همه اینا رو تغییر داریم میدیم به ماشین‌های نسل ششم، ماشین‌های پیشرفته.
آمریکا و سه کشور اروپایی بار دیگر ثابت کردند که آژانس را نه برای نظارت، بلکه برای اعمال فشار بر دیگر کشورها می‌خواهند و ایران بلافاصله با منطق و استدلالی قاطع پاسخ داد. آنجا که سخنگوی وزارت امور خارجه با رد قاطع ادعاهای مندرج در این قطعنامه آن را حرکتی ناموجه، بی‌دلیل و ظالمانه دانست که با هدف اعمال فشار بر ایران برای عقب نشینی از منافع مشروع هسته‌ای طراحی و اجرا شد. رئیس سازمان انرژی اتمی در نخستین واکنش عملی دستور راه اندازی یک مرکز جدید غنی‌سازی در مکانی امن را صادر کرد و ماشین‌های نسل ششم جایگزین سانتریفیوژهای قدیمی می‌شوند. پاسخی فنی، مقتدرانه و در چارچوب حقوق بین‌الملل. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
عکس‌العملی که در مقابل این حرکت غیر حقوقی و سیاسی و افراطی‌گری اونها انجام میدیم، سومین سایت غنی‌سازی خودمون رو به یاری خدا آغاز میکنیم فعالیتش رو. مکان رو ساختیم، آماده کردیم، یک مکان امن و آسیب ناپذیره. به محضی که نصب ماشین ها شروع شد، عملیات غنی‌سازی رو در اون سایت جدید آغاز خواهیم کرد. تغییر ماشین های خب ما در فوردو ماشین های ما نسل یک بوده، سری های گذشته که نسل یک ها رو جمع‌آوری میکنیم و با نسل پیشرفته اونها رو جایگزین خواهیم کرد.
حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت غنی‌سازی حق ایران است و بر اساس منافع ملی و حقوق بین‌المللی از مسئله غنی‌سازی عقب نشینی نخواهد کرد. آقای محسن رضایی:
ایران بر اساس منافع ملی خودش و منطق و حقوق بین‌المللی که همه کشورها دارند، به هیچ وجه از مسئله غنی‌سازی عقب نشینی نخواهد کرد. این حق ملت ایرانه. از طرف دیگه یه ثروتی است، یه سرمایه است. هیچ ملتی حاضر نیست ثروت خودش رو با دست خودش نابود کنه و ما از سرمایه ملت ایران دفاع میکنیم و عزیزان ما در مذاکرات هم با دقت دارن از این سرمایه و ثروت ملی حراست و مراقبت میکنن.
وزیر امور خارجه در روز دوم سفر به نروژ و در حاشیه 22مین مجمع جهانی اسلو در دیدارهای جداگانه‌ای با نخست وزیر و وزیر امور خارجه نروژ دیدار و درباره روابط دوجانبه و بین‌المللی گفتگو کرد. آقای سید عباس عراقچی همچنین با رئیس کمیسیون سیاست خارجی و دفاعی مجلس نروژ دیدار و گفتگو کرد.
وزیر خارجه نروژ از بنده و جمعی از وزرای خارجه منطقه دعوت کرده بود برای یک سری بحث‌هایی که در خصوص منطقه صورت بگیره و یکی از پنل های این جلسه اختصاص داشت به آینده منطقه خاورمیانه که خب بنده و وزاره امور خارجه مصر، عربستان، عمان، قطر در اون شرکت داشتیم و خب خود نفس این جلسه گویای این بود که بازیگران آینده منطقه خب چه کشورهایی هستند. خیلی از پنل تخصصی بسیار خوبی بود به نظرم و مهم نتیجه گیری بود که در این جلسه صورت گرفت که آینده منطقه اگر میخواهیم آینده متفاوتی باشد، بدون برقراری عدالت نسبت به فلسطین و فلسطینی ها امکان پذیر نیست و البته بحث های دیگری هم که انجام شد.
وزیر امور خارجه در روز دوم سفر به نروژ با ببخشید آقای عراقچی همچنین با اشاره به دیگر دیدارهایی که در حاشیه مجمع جهانی اسلو داشته، از جمله دیدار با نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و همچنین دیدار با وزیران امور خارجه عمان، مصر و عربستان گفت، در دیدار با همتای سعودی درباره مراسم حج و ترتیبات مناسبی که برای رفاه حجاج ایرانی اتخاذ شده بود گفتگو کردیم.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس مجلس شورای اسلامی در یادواره شهدای مهندسی و تخریب قرارگاه منطقه سامن الائمه نیروی زمینی سپاه در مشهد، عزت ایران اسلامی را ثمره خون شهدا خواند و گفت فرهنگ شهادت گره گشای مسائل و مشکلات است. فرمانده نیروی قدس سپاه هم تأکید کرد دشمنان بدانند جبهه مقاومت هر روز قوی تر می شود و ما مقتدرانه از این جبهه حمایت می کنیم.
در این حالی که جمهوری اسلامی داره مذاکرهشون میکنه،
کشورمان برخلاف گذشته این بار معطل مذاکرات نمانده است. موضوعی که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در دومین یادواره شهدای مهندسی رزمی و تخریب قرارگاه منطقه‌ای سامن الائمه علیه السلام نیروی زمینی سپاه بر آن تاکید کرد و گفت
کاری که تو این 5-6 ماه بعد از عملیات وعده صادق 1 و 2 شد کاریست که باید در چندین سال انجام می گرفت و برادران شما در دفاع از کشور دیگه بیش از این نمیشه گفت چنان پیش رفتن که همه متحیر.
سردار قانی همچنین در بخشی دیگر از سخنانش افزود مقتدرانه از جبهه مقاومت حمایت می کنیم،
از عزتمون دفاع می کنیم و راه عزیز زندگی کردن رو به برادرانمون در مقاومت نشون میدیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم گفت اگر در سیاست زیست مؤمنانه داشته باشیم گره گشایی میشود.
خدای دفاع مقدس و خدای اون روزها خدای امروز هم هست، خدای اقتصاد هم هست، خدای سیاست هم هست.
تجلیل از خانواده‌های شهدای مهندسی رزمی و تخریب خراسان بزرگ بخشی دیگر از برنامه‌های این مراسم بود. از 6500 شهید مهندسی رزمی و تخریبچی دفاع مقدس 1500 شهید از استان‌های خراسان رضوی شمالی و جنوبی هستند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
آغاز رزمایش‌های اقتدار نیروهای مسلح در سال 1404 با رمز یا علی ابن ابی طالب علیه السلام. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستور آغاز برگزاری سلسله رزمایش‌های اقتدار نیروهای مسلح در سال 1404 را با رمز یا علی ابن ابی طالب علیه السلام صادر کرد. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ضمن تبریک عید سعید قدیر خم به ملت ولایت‌مدار ایران اسلامی، هدف از برگزاری این رزمایش‌ها را ارتقاء توان دفاعی و بازدارندگی نیروهای مسلح و ارزیابی آمادگی آنها عنوان کرد. این رزمایش‌ها با تغییر در تقویم سالانه نیروهای مسلح و تمرکز بر تحرکات دشمن برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.
شمار شهدای حملات جدید رژیم صهیونیستی به غزه به 63 نفر افزایش یافت. 32 نفر از شهدا فلسطینی‌هایی بودند که در مراکز توزیع غذا منتظر رسیدن کمک‌ها بودند. همزمان انتقادها از صهیونیست‌ها به علت تیراندازی به فلسطینیان گرسنه در مراکز توزیع کمک‌های بشردوستانه افزایش یافته. آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی هم با انتشار بیانیه اعلام کرده بیش از 2700 کودک زیر 5 سال در نوار غزه به سوء تغذیه شدید مبتلا شدند. مدیر بیمارستان صحرایی در نوار غزه اوضاع انسانی را بسیار هولناک و فاجعه بار توصیف کرده و گفته جامعه جهانی باید اقدام فوری برای نجات غیر نظامیان انجام دهد.
راهپیمایی جامعه‌های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی امروز در 3 استان کشور برگزار می‌شود. بنابر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، این راهپیمایی پس از اقامه نماز جمعه در استان‌های آذربایجان شرقی، قم و مرکزی برگزار می‌شود. شرکت کنندگان در این راهپیمایی جنایت‌های رژیم صفاک صهیونیستی را محکوم و همبستگی خود را با مردم مقاوم و مظلوم فلسطین اعلام خواهند کرد.
با وجود وضع مقررات منع آمد و شد در برخی از شهرهای امریکا، اعتراض‌ها در این کشور ششمین روز ادامه یافت. در لس‌آنجلس پلیس سوار نظام معترضانی را که به سمت ساختمان شهرداری راهپیمایی کرده بودند متفرق کرد. نزدیک به 1000 معترض به طور مسالمت‌آمیز در مرکز شهر راهپیمایی می‌کردند که پلیس پیش از آغاز دومین شب از اجرای مقررات منع آمد و شد با گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور به سمت آن شلیک کرد. شماری نیز دستگیر شدند. اعتراض‌ها از لس‌آنجلس به شهرهای بزرگی مانند واشنگتن، لاس وگاس، فیلادلفیا، میلواکی، سیاتل، بوستون و سان آنتونیو در تگزاس نیز کشیده شده است. شهردار اسپوکن در ایالت واشنگتن نیز مقررات منع آمد و شد اعلام کرد. در سیاتل مخالفان سیاست مهاجرت ترامپ در مقابل یکی از ساختمان‌های فدرال تجمع کرده و به سمت نیروهای پلیس سنگ و مواد آتش‌زا پرتاب کردند. ترامپ روز شنبه گارد ملی را فراخواند و سپس روز دوشنبه تفنگداران دریایی را نیز به صحنه آورد. مسئولان ایالتی کالیفرنیا با اعزام نیروهای گارد ملی به این ایالت مخالفت کرده اند.
ابراز همدردی ایران با هند در پی سانحه سقوط هواپیما. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حادثه تأسف‌بار سقوط یک پروند هواپیمای مسافربری خطوط هوایی هند، مراتب تسلیت و همدردی ایران را با خانواده‌های قربانیان، دولت و مردم جمهوری هند ابراز و از خداوند متعال برای روح جانباختگان حادثه رحمت و آرامش مسئلت کرد. یک پروند هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هواپیمای ایر ایندیا ظهر پنجشنبه نزدیک فرودگاه شهر احمدآباد هند سقوط کرد. این هواپیما با 242 سرنشین از جمله 2 خلبان و 10 نفر خدمه پروازی به مقصد لندن در حال پرواز بود که همه سرنشینان آن جان باختند.
گام جدید برای پایان بنگاهداری بانک‌ها. اطلاعات املاک و مستغلات همه شبکه بانکی در سامانه بانک مرکزی ثبت شد.
820 هزار میلیارد تومان کمترین برآورد از ارزش املاکی است که در دست بانک‌ها راکت شده. البته 250 هزار میلیارد تومان از آن تنها ارزش یک ملک یکی از بانک‌های خصوصی است. آقای عباس عباس‌پور، کارشناس اقتصادی:
بعضی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بخشی از ظرفیت تسهیلات دهی خودشون رو به جای اینکه به فعالیت‌های مولد اقتصادی تخصیص بدن، میان صرف بنگاهداری خودشون و صرف ملکداری می‌کنن.
بنگاهداری‌هایی که سودشان بیشتر از اصلی‌ترین وظیفه بانک‌ها یعنی تسهیلات دهی است. آقای میثم خسروی، کارشناس اقتصادی:
من میتونم به جای اینکه تسهیلات بدم و مثلا 18% 20% سود بگیرم، دارایی خیلی غیر مولد بخرم و به جاش 50% سود بگیرم.
روندی که با تصویب شدن یک بند در قانون هفتم، مجلس و دولت با ایجاد شفافیت در اطلاعات به دنبال برخورد با آن بودند. طبق این بند، بانک مرکزی مکلف شد یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی را راه اندازی کند و تمام بانک‌ها باید اطلاعات ملکی خود را در این سامانه بارگذاری کنند. آقای میثم خسروی، کارشناس اقتصادی:
ضمانت اجراش هم اینه، اگر ثبت نکردی بعدن کشف شد این مصادره میشه.
سامانه ای که به گفته مدیران بانک مرکزی راه اندازی و اطلاعات هم تجمیع شد. آقای منصور ملکی، مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی:
تا پایان فروردین ما اطلاعات همه بانک‌ها دریافت شد.
پس از سه‌سنجی اطلاعات و شناسایی اموال مازاد، فرایند واگذاری اموال آغاز خواهد شد. سارا فضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
سومین همایش گردشگری سلامت با حضور نمایندگان بیش از 12 کشور در همدان به پایان رسید. سال گذشته 1 میلیون بیمار خارجی برای تشخیص و درمان به ایران سفر کردند.
اسد مجید خان، دبیر کل اکو:
ایران نقش پررنگی در عرصه گردشگری سلامت در سازمان اکو ایفا کرده.
نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو هم برگزاری این همایش را فرصتی برای هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی عنوان کردند.
جعفری از پاکستان:
خیلی خوشحال هستم که آرامگاه بوعلی سینا را دیدم. بوعلی سینا از بنیانگذاران علم پزشکی و پزشکی حاذق بود.
فاروق از ترکیه:
ایران پتانسیل گردشگری خیلی بالایی داره، مخصوصا تو گردشگری سلامت و پزشکی.
باکاس از قرقیزستان:
خیلی خوشحالم که این امکانات رو در ایران به چشم خود دیدم.
استاندار همدان هم در نشست خبری این همایش در جمع اصحاب رسانه گفت: همدان در کنار ظرفیت‌های پزشکی با بیش از 1300 گونه گیاه دارویی میتواند مقصد اول گردشگری سلامت کشور و منطقه باشد.
دیگه سرمایه‌گذاران میگفت که استان همدان را بشکافید. ظرفیت‌ها و منابع بسیار بزرگی در این استانی که ناشناخته مونده و این برای ما یکی از ارزش‌های برگزاری این رویداد بزرگه.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای مشرب حیدری.
به نام خدا. سلام، شب شما همراهان گرامی به خیر. نفرات برتر پنج وزن نخست کشتی فرنگی جام تختی معرفی شدند. در 45مین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی در شیراز در وزن 55 کیلوگرم مهدی احدی، در 63 میثم دلخانی، در 77 امیر عبدی، در 87 جمال اسماعیلی و در وزن 130 کیلوگرم مرتضی الغاسی عناوین نخست را کسب کردند. نماینده تنیس روی میز کشورمان مدال طلای مسابقات نروژ را کسب کرد. در آخرین روز از رقابت‌های کانتاندر جوانان نروژ در رده سنی کمتر از 13 سال، یاسین شعاری 3-0 مقابل نماینده مالزی به برتری رسید و مدال طلا گرفت. در آغاز دور دوم لیگ ملت‌های والیبال، چین 3-0 از سد صربستان گذشت. لهستان 3-1 ژاپن را برد. همکنون بازی برزیل با کوبا و آلمان با ایتالیا در جریان و ساعت 3:30 ایران با آمریکا و آرژانتین با کانادا برابر هم قرار می‌گیرند. سومین بازی تیم ملی کشورمان بامداد شنبه مقابل اسلوونی خواهد بود. خبر دیگر از والیبال این که در ادامه رقابت‌های والیبال قهرمانی کمتر از 19 و 16 سال آسیای مرکزی در تاشکند، تیم‌های کشورمان با برتری 3-0 مقابل ازبکستان دومین پیروزی خود را دشت کردند. فدراسیون فوتبال ایران و شیلی برای برگزاری بازی دوستانه قبل از آغاز جام جهانی به توافق رسیدند. بر اساس اعلام رسمی سایت فیفا، بازی دوستانه ایران و تیم ملی فوتبال شیلی سه‌شنبه 22 مهر برگزار خواهد شد و هنوز میزبان این بازی مشخص نشده است. در نخستین روز از رقابت‌های پاراکانوی قهرمانی آسیا در تایلند در مواد مختلف، اسلام جاهدی و سعید حسین‌پور مدال طلا گرفتند. شهلا بهروزی راد مدال نقره دریافت کرد و مسعود قیصری برنزی شد. تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا امروز به مساف تایلند می‌رود. سه تیم برتر سهمیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان را کسب خواهند کرد. تیم واترپولو جوانان ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی زاگرب وارد کرواسی شد. مسابقات جهانی واترپولو جوانان از شنبه آغاز می‌شود. تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان وارد ایتالیا شد. پنجمین دوره رقابت‌های فوتسال ناشنوایان قهرمانی جهان از 24 خرداد به میزبانی مونتسیلوانو آغاز می‌شود. و تیم هندبال ساحلی نوجوانان ایران برای شرکت در سومین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی نوجوانان جهان امروز تهران را به مقصد تونس ترک خواهد کرد.
امروز و فردا در برخی مناطق از استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی در استانهای زنجان، قزوین، البرز و تهران، افزایش ابرگبار پراکنده، وزش باد شدید موقتی، خیزش گرد و خاک و احتمال رعد و برق هم وجود داره. امروز و فردا در ارتفاعات غربی و جنوبی کرمان و شمال هرمزگان رشد ابرهای همرفتی و رگبار و رعد و برق در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب رو انتظار داریم. از امروز تا اواسط هفته آینده روند تدریجی افزایش دما در بیشتر مناطق ایران انتظار میره.
امروز جمعه 23 خرداد 1404 هجری شمسی، 17 ذیحجه 1446 هجری قمری و 13 ژوئن 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:02 و طلوع آفتاب ساعت 4:48 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل. صدای زندگی.
آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب. اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان مهربان شبهای ایران. سلام بر دلهایی که در سکوت شب رادیو رو چون چراغ روشن کنار خودشون دارند و از امواج آرام رادیو خاطره می سازند. سلام به شب نشینان شهرهای کوچک و بزرگ سرزمینمون، از بامهای بادگیر یزد تا کوچه های پرگل لاهیجان، از سکوت کویر تا خلیج همیشه فارس. مردم خوب و با صفا و مهربون ایران، من محمد مهدی توکل از دیار قزوین. ما اینجاییم در دل شب تا با واژه و نغمه از ایران بگیم، از طعم‌ها، رنگ‌ها، قصه‌ها و دلتنگی‌های شهری به نام قزوین. امشب هم با ما باشید در سفر شبانه‌ای که از رادیو آغاز میشه و تا دل شما ادامه داره. سلام بر شب. شب آرام ترین لحظه جهانه. ما بیداریم تا از طعم‌ها، رنگ‌ها و عطرهای کهن دیار مینودری سخن بگیم. شما شنونده برنامه‌ای هستید که شب را شیرین می‌کنه. به شب خوش آمدید، جایی میان رویا و بیداری. ما با قصه های از دل ایران، از کوچه های قزوین با شما نجوا می کنیم. این شب مهمان با باشید. از دیار میگیم که سوغاتش تاریخ رو به خونه میاره. قزوین دیار عطر خاطره هاست. تبریک میگم عید سعید قدیر خم، عید ولایت رو به تک تک شما شنوندگان گل و مهربون و با صفایی که الان در جای جای این سرزمین قشنگ این برنامه رو دارید میشنوید. موضوعی که امشب انتخاب کردیم در شبهای ایران سوغاتیه. چه موضوع قشنگیه. همه از سوغاتی خوششون میاد. چه اونی که سوغاتی میاره، چه اون که سوغاتی میاره. حالا برای این که این شوق و ولع و حس حال قشنگ خودمون رو به همدیگه منتقل بکنیم، بریم به سراغ این موضوع که برامون بگید اولین سوغاتی که دادید یا گرفتید چی بوده و موقعی که این سوغاتی رو دادید یا سوغاتی رو گرفتید خودتون چه حس و حالی داشتید. 3-38 پیش شماری ماست، 33-66-20-26. یه بار دیگه میگم 0328 شماری ما 3366-2026 برای اینه که اون صدای قشنگ شما هموطنان گلم رو در سراسر ایران عزیز بشنوم. و اما 30283 30283 برای این دستنوشته ها و قلم های قشنگ شماست. من میگم این تابلوی سفیدی که روبروی من هست قراره با این دستنوشته های شما، نام عزیز شما، نام دیار و سرزمینی که شهری که در اون، روستایی که در اون زندگی میکنید، محلهی که در اون زندگی میکنید، من اینجا نقشه قشنگ ایران، سرزمین عزیزم رو ترسیم کنم روی این تابلوی سفید با همون کلمات شما. پس برامون بگید اولین سوغاتی که دادید یا گرفتید چی بوده و موقع سوغاتی دادن و سوغاتی گرفتن چه حس و حالی داشتید. بله، فردش هم تعیین بکنید. خیلی مهمه که سوغاتی رو من برای چه کسی بیارم، به چه کسی تقدیم بکنم. الان 37 دقیقه بامداده، راه طولانی داریم سفرمون، تا 2 بامداد با شماییم. احسن به این شبهای ایران، عید تبریک میگم، عید قدیر رو. چه شرونده های گلی داریم در سراسر ایران، بریم ببینیم چه برنامه میشه.
ای عاشقان آن کس که بیند روی او شورید گردد عقل او آشفت گردد خوی او معشوق را جویان شود دکان او ویران شود بر رو و سر پویان شود چون خوابم در جوی او شاهان همه مسکین او خوبان قراز چین او شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او این عشق شد مهمان من زخمی بزد بر جان من صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او
خیلی متشکرم. ساعت 41 دقیقه بامداد 23 خرداد ماه 1404 هست. این شبهای ایرانه که میشنوید و ما از قزوین، رادیو قزوین در خدمت شما هستیم. در هر سفر چیزی هست که به خونه برمیگرده، نه فقط خاطره‌ای در دل که گاهی تکه‌ای از عطر راه، رنگ بازار، یک کوچه ناآشنا. سوغات نام دیگر دلتنگی است. وقتی میان هیاهوی سفر چشم دنبال چیزی میگرده برای کسی که جامونده، تا بدونه هیچ سفری کامل نمیشه اگه دستی را بی هدیه و دلی را بی یادگار ترک کرده باشی. سوغاتی تنها چیزی نیست که از سفر آوردی. سوغاتی نشانی است از یاد کردن، از اینکه اون سوی راه‌ها دل کوچکی را، لبخند کوچکی را در ذهن داشتی. گاهی یک نقل کوچک از قزوین شیرین تر از هر گفتگوی بلندی است. همراه شما هستیم. برای ما بگید اولین سوغاتی که دادید، اولین سوغاتی که گرفتید چی بوده، از دست چه کسی یا برای چه کسی، و موقع این سوغاتی دادن و گرفتن چه حس و حالی داشتید. 328 پیش شمارمون هست، 3366-2026 برای اون صدای قشنگ شما هموطنان گله، و 30283 برای اون دست نوشته های قشنگ شماست. برامون از سوغاتی بگید. ما مردم ایران نسل به نسل با فرهنگ سوغاتی بزرگ شدیم، با رسم آوردن، با رسم یاد کردن، چه مهم باشه اون چیزی که میاری، چه ساده و کوچک. فرهنگ سوغاتی دادن فرهنگ بخشیدنه، فرهنگ مهرورزی بی‌منته. چه زیباست اگر با هر سفر، نه فقط سوغاتی، که لحنی از محبت و نگاهی از عشق رو به خونه ها بازگردونیم. بله، از سوغاتی میگیم در شبهای ایران، و دوست داریم که شما شرمنده های خوبمون، مردم مهربون با صفا که از جای جای این سرزمین قشنگ ایران پهناور با ما همراه هستید در شبهای ایران، و بگید برامون از اون حس و حال قشنگ سوغاتی آوردن، سوغاتی دادن، سوغاتی گرفتن. مهمه که برای چه کسی بوده، اصلا به نوع سوغاتیش کار ندارم، فقط اون حس و حال قشنگه رو دوست دارم با اون صدای زیبای شما هموطنان گلم بشنوم. 328 رو شمارمون رو بگیرید، 3366-2026 یادتون نره، 30283 هم برای اون دستنوشه های قشنگ شماست. بریم ببینیم که چه خبره از سوغاتی ها. خیلی متشکرم از شما شرمنده های عزیز. برم به سراغ این تابلوی قشنگی که جلوی من هست. شروع که کردم برنامه رو همون لحظه اول سفید بود، ولی الان دیگه داره رنگ و وارنگ میشه، چه رنگای خوشگلی هم پیدا کرده، و نقشه ایران دیگه انشالله تا ساعت دو بامداد کامل کامل میشه. میرم به کرمانشاه، از نوکان استان کرمانشاه، علی آقای اکبری صادقی. به به، علی آقا گفته که اولین سوغاتی من از خدا گرفتم نوه هم علی بود. به به به، چه سوغاتی خوبی، آفرین، امیدوارم که شاد باشید. حسن آقای نوری هم از ارومیه میگه که مرحوم دایم از مکه برام یه اسلحه بازی آورده بود، از همین تفنگا اینا که باش بازی میکردن. بارکلا. خب بریم به اردبیل. آقا رضا از اردبیل میگه که هدیه این بهترین سلام بر قزوینی ها، عیدتون مبارک. عید شما هم آقا رضا یه گل مبارک. به به به، یکی از یکی قشنگتر این دست نوشته های گلی که میاد از شنونده های خوبمون. میگه که اولین سوغاتی که دادم به محمد بهرامیان معلم مدرسه‌مون بود که برنج لنجون از سوغات محلی زیبامون نکوآباد هست. بله، رفتم به اصفهان بهشون سوغاتی دادم. مرتضی کریمیان از محلی نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان. برنج لنجون هم خیلی برنج خوشمزه‌ایه. اما برم به آذربایجان شرقی و روستای قاضی جهان. میگه برادر عزیز، مگه میشه با این گرونی سوغاتی خرید؟ من خودم هر دو رو دوست دارم. بالاخره مهم اینه که میگه یه هل پوک باشه، مهم اینه که شما یاد من بودید. اصلا به عدد و رقمش و به نوعش ما اصلا کاری نداریم، فقط مهم اینه که بدونن شما یاد من بودید و اومدید. ممنونم. برم به سراغ حجت آقای گودرزی از شهر فرزانگان بروجرد. گفته آقا مهدی توکل و کل عوامل برنامه، سوغات آقای موساپور از شیراز رو گرفتم، مسقطی بود. به به به، ولی پس ندادیم. چاکر مهندس موساپور هستم. حالا باید پس بدی دیگه، فرق نمی کنه. شما هم از دیار خوب بروجرد، بروجرد سماورش خیلی معروفه و آثار صنایع دستیش معروفه، انشالله ببر براش یه صنایع دستی. 48 دقیقه بامداد، بریم به اتاق فرمان ببینیم چه خبره.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب به شما شنونده های عزیز و گرامی برنامه شبهای ایران. پیشاپیش عید سعید قدیر خم رو تبریک میگم به همه شما بزرگواران. از استان قزوین باهاتون همراه هستیم و میخوایم هم صحبت بشیم با یکی از سادات شهرمون نزدیک به میدان آزادی شهر قزوین، که این روزها که منتهی میشه به عید پرشکوه قدیر، اطعام دارن برای همه محبین مولا علی علیه السلام و سردار این غرفه که در نظر گرفته شده. همون شعر معروف است که دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. آقا سلام میگم به شما و پیشا پیش تبریک عرض میکنم عید قدیر خم را.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شیعیان مولا علی.
درود بر شما. برای شنونده های عزیز ما، از آداب و رسومی که سادات و مردم قزوین دارن برای روز عید قدیر، دید و بازدید هایی که هست، بیشتر توضیح بدید. معمولا خود شما به چه صورت برنامه‌ای که دارید؟
نقطه اصلی که باید نگفت، عید اصلی مسلمانان و بچه شیعه عیدی هست که در پیش داریم، عید قدیر.